این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران میگوید در کشور آتش فشان ایدز در راه است. مجلس ترکیه مجوز عملیات برون مرزی علیه شورشیان کرد را تمدید کرد. و هیلاری کلینتون خواستار انجام اصلاحات در صربستان و بوسنی هرزگوین شد. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24 است 12 شب به وقت تهران. صدای ما را از پراگ میشنوید، جایی که ساعت 22:30 دقیقه را نشان می‌دهد. امروز چهارشنبه است 21 1389 خورشیدی، برابر با در واقع 21 مهر ماه 1189 خورشیدی، برابر با 12 اکتبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب همزمان با نخستین دقایق بامداد روز چهارشنبه، من مرتاد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم شاهین بشیری به همین منظور در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار بدهد. شاهین
سلام. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتش فشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم. وی افزود از 80 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها 25% آنها شناسایی شدند. وی با اشاره به شناسایی حدود 22 هزار ایرانی مبتلا به ایدز گفت بیشتر از 80 هزار فرد مبتلا به ایدز در کشور وجود دارند که یک چهارم آنها شناسایی شدند. مجلس ترکیه روز سه‌شنبه در نشستی لایحه تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش ترکیه برای مقابله با تحرکات گروه پکاکا را به مدت یک سال دیگر تصویب کرد. نمایندگان مجلس ترکیه با 428 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف تداوم این عملیات را که مهلت قانونیش روز یکشنبه 25 مهر به پایان می‌رسد خواستار شدند. ارتش ترکیه طی چند سال اخیر بارها عملیاتی علیه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق انجام داده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با مقام‌های صربستان و بوسنی هرزگوین خواستار حل اختلاف‌هایی شد که به جدایی مردم این منطقه انجامیده است. در سارایوو پایتخت بوسنی خانم کلینتون با هیئت 3 نفره ریاست جمهوری این کشور که شامل یک صرب، یک کروات و یک مسلمان است دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا ساعاتی بعد با بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان دیدار کرد. خانم کلینتون گفت گفتگو میان بلگراد و پرشتینا با بررسی مسائل روزمره میتواند به روابط دراز مدت میان دو کشور منجر شود و به نفع مردم صربستان و کوزوو خواهد بود. وی افزود این گفتگوها همچنین بر روابط میان صربستان با همسایگانش و همچنین اروپا و آمریکا تأثیر مثبت خواهد داشت. خانم کلینتون سفر خود به منطقه بالکان را با دیدار از کوزوو در روز چهارشنبه ادامه میدهد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در 30 دقیقه پیش رو در مجله نیمه شب خواهید شنید. سارا پیلین چهره سیاسی مشهور آمریکا و از مخالفان باراک اوباما میگوید دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی جهان را وارد جنگ جهانی سوم خواهد کرد. گزارشی در این باره میشنوید. در حالی که حزب الله لبنان در تدارک استقبال از محمود احمدی نژاد است، گردانهای فلسطینی عبدالله عزام تهدید به انجام عملیات نظامی علیه او در این سفر کردند. این موضوع گزارش بعدی این مجله خواهد بود. واسلاو هاول رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک در گرد همایی چهرهای شاخص جهان در فروم 2000 در پراگ از آزادی نسرین ستوده حمایت کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی عدم کارایی کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا را مسئول بنبست گفتگوهای ایران با قدرت‌های جهان درباره برنامه اتمی اعلام کرده است. بالا گرفتن خطر اعتصابات بیشتر در فرانسه بر سر اختلافات با دولت بر سر قانون جدید بازنشستگی و نگاهی به نشست شورای عالی صلح افغانستان در کابل از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی نیم ساعت اول مجله نیم شب خواهید شنید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا با ما باشید در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه صدای شما صدای فردا را می شنید. با این مجله نیم شب بمانید. سارا پیلین فرماندار پیشین آلاسکا و معاون سناتور جان مککین در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی روز سه‌شنبه هشدار داد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی میتواند به جنگ سوم جهانی منتهی شود. سخنان خانم پیلین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های سراسری آمریکا داشته و با حمله به سیاست‌های باراک اوباما همراه بوده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این باره گزارشی فرستاده.
It could lead to that World War III that could decimate so much of this planet.
خانم سارا پیلین یکی از نامزدهای احتمالی مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2012 میلادی میگوید که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی میتواند موجب جنگ سوم جهانی و ویرانی گسترده بخش بزرگی از کره زمین شود. گفتگوی فرماندار پیشین آلاسکا در یک شهر کوچک این ایالت بازتابی وسیع در رسانه‌های آمریکا داشته است. خانم پیلین در گفتگو با رسانه اینترنتی نیوزمکس از سیاست‌های داخلی و خارجی آقای اوباما به شدت انتقاد کرد و در عرصه سیاست خارجی تنها به مسئله فعالیت‌های اتمی ایران پرداخت. او گفت من از آن چه در ایران می‌گذرد نگرانم و ممکن است آمریکا برای حمایت از اسرائیل و دیگر متحدانش به استفاده از گزینه نظامی مجبور شود تا از افتادن سلاح هسته‌ای به دست احمدی نژاد جلوگیری کند. نامزد مقام معاونت ریاست جمهوری در انتخابات پیشین آمریکا توسل به گفتگو و تحریم‌ها علیه ایران را کافی ندانست و بر لزوم در نظر گرفتن گزینه نظامی تاکید کرد. سارا پیلین گفت البته که گفتگوها و تحریم‌ها را باید آزمود ولی گزینه نظامی باید همچنان مطرح باشد.
Evil dictators is what I would call them. These evil men who would think that
او رهبران جمهوری اسلامی را دیکتاتور و مردان شیطانی نامید و افسود آنها فکر می‌کنند که می‌توانند آمریکا را به زیر کنترل درآورند و ما را دچار واهمه کنند. ما باید در برابر آنها برخیزیم و به آنها بگوییم که گزینه نظامی همچنان مطرح خواهد بود و ما در دفاع از متحدانمان هیچ درنگی نخواهیم کرد.
Israel needs us. We need Israel. Our allies need to be in this together.
فرماندار پیشین آلاسکا تصریح کرد که آمریکا و اسرائیل متقابلاً به یکدیگر نیاز دارند و باید به روسیه یادآوری کرد که هر گونه کمکی از سوی آن کشور به احمدی نژاد و ایران و افتادن سلاح اتمی به دست اینان تنها مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، بلکه یک مشکل جهانی است. خانم پیلین که به داشتن عقاید محافظه‌کارانه مشهور است، هشدار داد که دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن است به جنگ نیکی و بدی بیانجامد و به مرگ میلیون‌ها تن و جنگ سوم جهانی منتهی شود. اشاره فرماندار پیشین آلاسکا به جنگ نیکی و بدی ارجاع وی به وحی کتاب مقدس مسیحیان است که در آن نیروهای روشنایی و تاریکی به عنوان دو مظهر نیکی و بدی بر سر بقای اسرائیل با یکدیگر به پیکار نهایی می پردازند. گفتگو با نیوز مکس که یک رسانه اینترنتی وابسته به جمهوری خواهان است، سرآغاز یک سری از برنامه‌های مبارزات انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست با نام بیایید بار دیگر آمریکا را قدرتمند سازیم که برگرفته از شعار انتخاباتی رونالد ریگان، رئیس جمهور فقید آمریکا در مبارزات انتخاباتی 1980 میلادی است. It was supposed to be about job creation and getting the economy back on the right track. That's what the خانم پیلین در گفتگو با نیوز مکس سیاست‌های داخلی و به ویژه برنامه‌های اقتصادی پرزیدنت اوباما را هم به شدت مورد انتقاد قرار داد و او را برای کوتاهی در ایجاد کار و بهبود شرایط اقتصادی کشور سرزنش کرد. فرماندار پیشین آلاسکا که این روزها سخنگوی مخالفان دولت اوباما عنوان گرفته، پیش از این هم سیاست‌های رئیس جمهور دموکرات آمریکا را به باد حمله گرفته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گروهی با نام گردان‌های عبدالله عزام تهدید کرده است به هنگام حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در لبنان دست به عملیات خواهد زد. محمود احمدی نژاد قرار است فردا چهارشنبه، در واقع امروز چهارشنبه، سفر دو روزه خود به لبنان را آغاز کند. علاوه بر تهدید مطرح شده از سوی گردان‌های عبدالله عزام، آمریکا نیز از خطرات امنیتی در زمان حضور احمدی نژاد سخن می‌گوید. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر این گزارش.
در حالی که حزب الله لبنان در تدارک جشنی بزرگ برای استقبال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است، ظاهرا افرادی در فکر برهم زدن این جشن هستند. گروهی با نام گردان‌های عبدالله عزام اعلام کرده است که به هنگام حضور آقای احمدی نژاد دست به عملیات خواهد زد. این گروه در بیانیه‌ای نوشته است اگر احمدی نژاد پا بر خاک لبنان بگذارد، سرتاسر لبنان به لرزه در خواهد آمد. گردان‌های عبدالله عزام در بیانیه خود تأکید کرده است به هر کار غیر ممکنی دست می زند تا با سفر احمدی نژاد مقابله کند. عبدالله عزام که این گروه نامش را از او گرفته، نام یک روحانی فلسطینی است که از او به عنوان آموزگار و مرشد اسامه بن لادن رهبر القاعده یاد می شود. عزام در دهه 1980 میلادی به همراه بن لادن در افغانستان علیه نیروهای شوروی می جنگید و در سال 1989 در یک انفجار کشته شد. یورام شوایتزر، رئیس پروژه تروریسم در مؤسسه امنیت ملی تل‌آویو، درباره عبدالله عزام و گروه منسوب او میگوید:
First of all, we have to acknowledge the fact that Abdullah Azam is the ideologist of the Salafi jihadist organization all over the world.
عبدالله عزام پدر معنوی گروه‌های شبه نظامی سلفی و القاعده در سرتاسر دنیا است. گروه گردان‌های عبدالله عزام در اصل توسط عربستانی‌های تأسیس شده که از نظر ایدئولوژیک پیرو عبدالله عزام هستند. این گروه بیشتر در منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کند، ولی شاخه‌ای از این گروه هم در لبنان حضور دارد. و من فکر می‌کنم که این شاخه همان گروهی است که تهدید کرده به هنگام دیدار احمدی نژاد دست به حمله خواهد زد.
گردان‌های عبدالله عزام چند ماه پیش مسئولیت حمله به یک نفتکش ژاپنی در خلیج فارس را بر عهده گرفت. این کشتی که 270 هزار تن نفت حمل می‌کرد، با یک قایق حامل بمب برخورد کرد و آسیب جزئی دید. یورام شوایتزر، کارشناس تروریسم در تل‌آویو، در پاسخ به این پرسش که تا چه حد ممکن است گردان‌های عبدالله عزام تهدید خود برای عملیات در زمان حضور احمدی نژاد را عملی کند، می‌گوید:
I think it has to do with the psychological warfare, the expression of resentment of a visit of a Shiite.
من فکر می‌کنم این تهدید بخشی از یک جنگ روانی است و برای بیان خشم از حضور یک شخصیت شیعی مذهب است. آنها لبنان را یک کشور سنی مذهب می‌دانند و از این ناراحتند که تحت تسلط و نفوذ کشور شیعه مذهب ایران قرار گرفته است، چرا که گروه‌های جهادی سلفی از نظر ایدئولوژیک و حتی بیش از آن با مذهب شیعه دشمنی دارند.
اما اگر ارزیابی دولت آمریکا را به یار قرار دهیم، احتمالاً چیزی بیش از جنگ روانی مطرح است. ایالات متحده به شهروندانش هشدار داده است که به دلایل امنیتی در زمان حضور احمدی نژاد در لبنان به این کشور سفر نکنند. سفارت آمریکا در بیروت روز دوشنبه در بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی مقیم لبنان خواست تا از حضور در اجتماعات خودداری کنند، چرا که به گفته این بیانیه حتی ممکن است اجتماعات مسالمت‌آمیز در زمان حضور احمدی نژاد به خشونت کشیده شود.
محمد رضا کاظمی این گزارش می‌داد. واسلاو هاول، رئیس جمهور پیشین جمهوری چک و چهره شاخص مخالفان حکومت سابق چکسلواکی در دوران زمامداری حزب کمونیست، امروز در نطق خود در مراسم اختتامیه گرد همایی فروم 2000 در پراگ از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست نسرین ستوده را از اوین آزاد کنند. آقای هاول در نطق خود افسود امروز از شیرین عبادی شنیده است که خانم ستوده در اعتراض به شرایط زندان در اعتصاب قضا به سر میبرد و حال او خوب نیست. فروم 2000 از سال 97 هر سال در همین روزها با حضور کارشناسان و چهره‌های شاخص جهان با هدف بررسی مسائل کلان بین المللی برگزار می شود. امسال نیز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با نام جهانی که می خواهیم در آن زندگی کنیم برگزار شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جلسه فروم 2000 درباره این گفته‌های آقای هاول و محتوای دو ملاقات آقای هاول با خانم عبادی در حاشیه این گردهمایی پرسیده است.
خانم عبادی، واکنشتون به نطق پایانی آقای واسلاو هاول رئیس جمهور سابق چک از مخالفان به نام حکومت سابق چکسلواکی و بنیانگذار فورم 2014مین اجلاسش چی بود؟
نطقشون بسیار جالب بود، برای اینکه به نکات قابل توجهی اشاره میکرد، از جمله به جایزه‌ای که به یکی از زندانیان چین داده شد و تقدیر میکرد و اظهار امیدواری میکردن که سال آینده در اجلاس شرکت کنن و بعد پرداختن به مسئله دموکراسی در ایران. ایشون اشارهی داشتن به وضعیت زندانیان سیاسی و درخواست آزادی و آرزوی آزادی همه اونها رو میکردند، خصوصا نام بردند از خانم نسرین ستوده و اعلام کردند که یک وکیل مدافع جوان به علت شرایط نامساعد زندان و اینکه حقوقش رعایت نمیشه در اعتصاب قضاست و گفتن که همه ما در کنار خانم ستوده هستیم و درخواست آزادی اون رو میکنیم، که این مسئله با واکنش بسیار مثبت حاضرین و صاحبان رسانه ها که در اونجا حضور داشتند مواجه شد.
خود شما دو ملاقات داشتی با آقای واسلاو هاول، در این ملاقات ها چه گذشت؟
یک مقدار راجع به مسائل حقوق بشر و کارهای مشترک و همچنین در خصوص فیلمی هم که راجع به زندگی ایشون ساخته می شد و خاطرات افراد مختلف رو از زمانی که آقای هاول در بازداشت بودند و تأثیر مبارزات ایشون بر سایر جنبش های آزادی خواهانه، یه مقدار در این زمینه ها صحبت داشتیم.
و فکر کنید که بازتاب اینو ما چطوری بتونیم ببینیم بعدن در کارهایی که انجام میشه، نتیجه فورم 2000 امسال 14مین فورم 2000؟
هر چه که صحبت می شود بالاخره راه حلی براش پیدا میشه. مسئله مهم این است که چیزی مخفی و پوشیده نماند. به عنوان مثال اینکه آقای هاول از زندانیان سیاسی ایران و به ویژه خانم نسرین ستوده که در اعتصاب قضا هستند صحبت کردند، آرزوی آزادی و موفقیت همه اونها رو کردند. مسئله مهم بود از این جهت که توجه بین المللی رو یک بار دیگر به مبارزات مسالمت‌آمیز مردم ایران و وضعیت خطیر و ناگوار زندانیان سیاسی در ایران جلب می‌کند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری پرکاری که نامش همواره در کنار زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر به چشم خورده، روز 13 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. خانم ستوده از 3 مهر ماه هم دست به اعتصاب قضا زد. همکارم نوشین ست‌حسینی در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده از آخرین وضعیت این وکیل پرسیده است.
بعد از اون تماس خیلی کوتاهی که هفته گذشته چهارشنبه داشتن، از خودشون ما چه با واسطه چه بی واسطه هیچ نوع اطلاعی از وضعیتشون نداریم. در واقع از نظر ما ایشون اعتصاب قضاش همچنان ادامه داره و هر روز قطعاً وضعیتش رخیم‌تر میشه. منتها از اینکه آیا ایشون تا حالا بهداری برده شده یا مداوای روش انجام گرفته، اصلا حالشون در چه وضعیتیه، هیچ توضیحی به ما ندادن.
آقای خندان، از چه تاریخی خانم ستوده در اعتصاب قضا به سر میبرند؟
اونجوری که تو تلفن کوتاه به من گفتن از 3 مهر.
از چه تاریخی شما تماستون با خانم ستوده قطع شده؟
ما از چهارشنبه گذشته که یه تماس کوتاهی داشتن دیگه هیچ تماسی نداریم. اون تماس چند ثانیه روز چهارشنبه گذشته هم خبر اعتصاب قضا شده، ما اعلام کردن خیلی کوتاه، حتی بدون احوال پرسی و یه کلمه تهدید هم نام بردن که همون لحظه تلفنش رو قطع کردن.
میتونید بگین که اعتصاب قضا خانم ستوده در اعتراض به چی هست؟
دومین تماسی که با من داشتن به من گفته بودن که من اینجا اعلام کردم اگر ارتباطات من رو قطع کنم و تماس تلفنی رو قطع بکنم به نوعی که بیش از 4 روز فاصله بیفته بین تلفنام اتصال قضا خواهم کرد. حالا آیا بعدن همین علت بوده یا علتهای دیگه هم اضافه شده یا نه من اصلا در جریان نیستم؟
آیا بهشون اتهامی هم تفهیم شده از زمانی که شون رو دستگیر کردند؟
تنها اتهاماتی که ما از اون خبر داریم موقعی که برای بازرسی دفتر اومده بودن احضاریه بهشون داده بودن. توی اون برگه احضاریه گفته بودن که اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی و تبانی هست. این دو مورد دو تا عنوان کلی هست که همون موقع اعلام کرده بودن توی اون برگه. ولی جزئیات این رو به هیچ وجه ما اطلاعی نداریم.
در فرصت باقی مانده سری بزنیم به دیدگاه شنوندگان رادیو فردا.
در مورد صحبت کردن آقای رئیس جمهورمون می‌خواستم بگم این آقا اشتباه اومده رئیس جمهور شده. این چوپون می‌شد.
در رابطه با ادبیات آقای احمدی نژاد همه ما تو موارد مختلف این جمله رو ازش شنیدیم. من مهندسم، آقا رو به شما دکترا دادن، رئیس جمهورتون کردن، دیگه نیازی نیست بگی مهندسم.
آقای احمدی نژاد را همه مردم ایران خوب میشناسند و احتیاجی ندارند که خود آقای احمدی نژاد به آن اشاره کنند، چرا که مردم به کارها و سیاستهای او را با گوشت خود احساس کردند و میدانند اون آدم چه آدمی است.
با سلام، تو ایران بیکاری بیداد میکنه، ملت همه بیکار شده، همه چیز گرون شده، آب، برق، تلفن، قیمت تمام خدمات ها گرون شده، ملت غذاشون شده و نون و چای، آب زادی مهمت برسه.
مردم ایران دیگه خسته شدن، دیگه به گلوشون رسیده، دیگه به اینجاشون رسیده، دیگه نمیتونن تاوت بیارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خبرگزاری ها از تهران گزارش میدهند که جمهوری اسلامی بی تحرکی اتحادیه اروپا را مسئول تأخیر در آغاز گفتگوهای مربوط به برنامه اتمی اعلام کرده است. از جمله خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش کرده که عدم کارایی کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا موجب بنبست و وقفه در گفتگوهای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خانم کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا را به ناکارایی متهم کرده و گفته است که او مسئول بنبست فعلی در از سرگیری گفتگوهای دولت ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مسائل ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای است. مهمان پرست از خانم اشتون خواست تا در پیگیری گفتگوها با گروه 5+1 تحرک بیشتری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمان پرست روز سه‌شنبه در مورد سخنان مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت اگر خانم اشتون به سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص زمان مذاکرات مراجعه کند، متوجه می شود که ما زمان گفتگوها را اعلام کرده ایم. تنها ایشان باید تحرک بیشتری داشته باشند تا مذاکرات انجام شود. به اضافه کرد به نظر می رسد فعالیت خانم اشتون به نسبت خاویر سولانا مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا حجم کمتری دارد و سولانا در این زمینه فعالتر بود. روز شنبه گذشته منوچهر متکی گفته بود که اواخر ماه اکتبر یا اوائل ماه آینده میلادی زمان مناسبی برای از سرگیری گفتگوها خواهد بود، ولی سخنگوی خانم اشتون گفت که زمانی برای تجدید گفتگوها منظور نشده است. دارن انیس سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است که کاترین اشتون آماده گفتگوست و امیدوار به از سرگیری مذاکرات است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در مورد دستگیری دو شهروند آلمانی در ایران هم اظهار نظر کرد.
این دو نفر که معلوم نیست خبرنگار باشن، چون کسی که خبرنگار باشه باید با روادید خبرنگاری و مطبوعاتی وارد کشور بشه، در تبریز در مراجعه به منزل خانم سکینه محمدی دستگیر شد.
روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، هم از بازداشت دو تبعی خارجی خبر داده و مدعی شده بود که این دو به عنوان خبرنگار در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بودند. رامین مهمانپرست نیز روز سه‌شنبه مطلب مشابهی را بیان کرد.
همونطور که جناب اژه‌ای اشاره کردن، دو نفر به اسم خبرنگار مراجعه کردن به خانواده خانم سکینه محمدی برای تهیه گزارش که ویزای توریستی داشتن و چون ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب خارجی داشتن دستگیر شدن و مسائل کاری اونها در دست پیگیری هست.
بازداشت دو شهروند آلمانی در واقع بازتابی از تنش بین جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا تلقی شده و مسئله‌ای بر مسائل موجود و از آن جمله بن‌بست در گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای دولت ایران افسوده است.
امروز سه‌شنبه در فرانسه به دنبال عدم تفاهم بین سندیکاهای شغلی و دولت بر سر مسئله بازنشستگی اعتصابات سراسری و تظاهرات مردم در اغلب شهرهای بزرگ این کشور آغاز شد. مسئولان سندیکاهای بزرگ فرانسه روز سه‌شنبه در کنفرانس‌های متعدد گفتند چنانچه در قانون جدید بازنشستگی اصلاحی صورت نگیرد، اعتصاب را فراگیرتر و شدیدتر خواهند ساخت. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
یک بار دیگر مردم فرانسه تصمیم دارند صدای اعتراض خود را از طریق اعتصاب به گوش مقامات مسئول کشورشان برسانند. مشکل و دلیل اعتراض بالا بردن سن قانونی بازنشستگی و همینطور تغییر محاسبه از سن و سال به تعداد پرداخت مالی حق بازنشستگی است. تا به امروز هر کس که 480 ماه حق بازنشستگی پرداخته باشد می تواند در اطراف سن 60 سالگی به بازنشستگی برود، اما حالا دولت تصمیم دارد سن بازنشستگی را به ترتیب انواع مشاغل بین 60 تا 65 سال شناور بسازد و به این ترتیب کارگری که برای مثال از 18 سالگی کار کرده می بایست تا 65 سالگی کار کند تا پرداخت کننده حقوق بازنشستگی برای کسانی باشد که با تحصیلات بالا از سن 27 تا 30 سالگی به بازار کار وارد شدند. این مسئله دلیل اولیه اعتراض کنونی مردم است و مسئله دوم بالا بردن سن بازنشستگی است. اگرچه هفته پیش رئیس جمهور فرانسه خواست برای برخی از مشاغل دشوار و یا مادران دارای 3 فرزند به بالا محاسبه بازنشستگی به نوع دیگری باشد. امروز سه‌شنبه اعتصاب سراسری در پاریس و شهرهای دیگر بزرگ فرانسه جریان داشت و از آنجا که در ادارات دولتی نیز حق اعتصاب یک امر قانونی است، وسعت و کثرت شرکت مردم در اعتصاب در آمارها پذیرفته شد. در لحظه مخابره خبر هنوز روشن نیست اعتصاب تداوم روزانه داشته باشد. تا همین لحظه در بخش‌های ترابری، رسانه‌های دولتی و یا مدارس اعتصاب حدود 40% مشاهده شده و در جنوب فرانسه تهدیدات متوجه تأمین سوخت برای اتومبیل ها نیز شنیده شد. شمار راهپیمایی اعتراضی در نیمه روز از مرز 500,000 نفر گذشت و انتظار می رود تا پایان امروز این رقم 70% دیگر افزایش داشته باشد. نخست وزیر آقای فرانسوا فیون روز سه‌شنبه گفت در امر بازنشستگی دولت از موضع کنونی نمی تواند فراتر برود و این در حالی که تغییراتی در دولت و از جمله خود نخست وزیر ظرف چند هفته آینده بیش از هر زمان دیگر به گوش می رسد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
پس از دومین نشست شورای عالی صلح افغانستان در کابل، تعدادی از نمایندگان مجلس و ائتلاف تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله شورای عالی صلح را غیرقانونی خواندند. سخنگوی ائتلاف تغییر و امید یا اپوزیسیون حکومت افغانستان گفت شورای عالی صلح بر بنیاد قانون اساسی افغانستان مشروعیت ندارد. شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکره با طالبان تشکیل شده است. علیرضا سهیل با جزئیات بیشتر این گزارش از کابل.
آقای فاضل سنگچارکی سخنگوی ائتلاف تغییر و امید در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت طالبان هیچگاه حاضر به مذاکره با شورای عالی صلح نخواهد شد، چون رهبری شورای عالی صلح در جبهه مخالف با طالبان قرار داشت. سخنگوی اپوزیسیون حکومت افغانستان در ادامه گفت شک و تردیدها درباره دست یافتن به نتایج خوب از سوی این شورا در راستای تامین صلح از قبل وجود داشته است و رئیس جمهور کرزی عمدن می‌خواهد که صلح به بن‌بست کشیده شود.
از جانب دیگر ترکیب شورای عالی صلح از نظر ما و محل سوال است، چرا اکثر کسانی که در این شورا حضور دارند یا رهبری شورا خودشان یک طرف منازعه به حساب نیایند.
از سوی دیگر وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتخاب رئیس شورا مربوط به اعضای این شورا بوده و مردم افغانستان به شورای عالی صلح چشم امید دارند.
تا جایی که صحبت از رهبری شورای عالی صلح است، شورای عالی صلح با ترکیب فراگیری که داره تصمیم گرفتن که استاد برهان الدین ربانی رهبری شان به دوش بگیره. اعتماد شورای عالی صلح استاد داره، اعتماد رئیس جمهور افغانستان داره.
اما ترکیب اعضای شورای عالی صلح و گزینش رئیس این شورا علاوه بر انتقاد جامعه مدنی و شخصیت‌های سیاسی، انتقاد اعضای پارلمان افغانستان را نیز در پی داشت. نورالحق علومی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان:
نه جامعه جهانی خود به این ناظر بگیره، تنها نه حکومت افغانستان، هیچ کدام به این شکل نتیجه نمیده. دست جمع تشخیص کنیم چی ها را بیافیم.
شورای عالی صلح بر اساس تصمیم اجلاس مشورتی صلح که چند ماه پیش در کابل برگزار شد تشکیل شده است. این شورا 68 عضو دارد که 8 زن نیز شامل آن است. شورای عالی صلح راهکارهایی را برای مذاکره با طالبان در افغانستان بررسی می کند. علی رضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ساعت 31 دقیقه بامداد یا به عبارتی 12:31 بامداد تهران با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه هستید. از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. در ادامه برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید که مسائلی رو در این برنامه با شنوندگان رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت و دیدگاه‌های شما رو در واقع خواهیم شنید. اما پیش از اون با همکارم شاهین بشیری در استودیو خبر همراه بشید تا از آخرین خبرهای ایران و جهان چند دقیقه‌ای بشنویم. شاهین:
با سلام. مجلس ترکیه روز سه‌شنبه در نشستی لایحه تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش ترکیه برای مقابله با تحرکات گروه پیکاکا را به مدت یک سال دیگر تصویب کرد. نمایندگان مجلس ترکیه با 428 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف تداوم این عملیات را که مهلت قانونیش روز یک شنبه 25 مهر به پایان می‌رسد خواستار شدند. ارتش ترکیه طی چند سال اخیر بارها عملیاتی علیه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق انجام داده است. مرضیه وحید دست جردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتش فشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم. وی افزود از 80 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها 25% آنها شناسایی شدند. وزیر بهداشت بیشترین مبتلایان به ایدز را مربوط به معتادان تزریقی عنوان کرد و گفت در حال حاضر 7% از مبتلایان به ایدز را افراد در معرض خطر مسائل اخلاقی و رفتاری تشکیل می‌دهند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با مقام‌های صربستان و بوسنی هرزگوین خواستار حل اختلاف‌هایی شد که به جدایی مردم این منطقه انجامیده است. در سراییوو پایتخت بوسنی خانم کلینتون با هیئت 3 نفره ریاست جمهوری این کشور که شامل یک سرب، یک کروات و یک مسلمان است دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا ساعتی بعد با بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان دیدار کرد. خانم کلینتون در این دیدار خواستار توافق برای آغاز گفتگو با کوزوو برای حل مشکلات میان دو طرف شد. روز سه‌شنبه یک هواپیمای باری در کوههای شرق کابل سقوط کرد. رئیس فرودگاه کابل یعقوب رسولی گفت این هواپیما با 9 خدمه از فرودگاه بگرام پرواز کرده بود و در 11 کیلومتری شرق پایتخت سقوط کرده است. این مسئول فرودگاه افزود هواپیمای مذکور حامل آذوقه و تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان بود. به گفته سخنگوی ناتو، گروهی از نیروهای افغانی با همکاری نیروهای چند ملیتی برای یافتن هواپیما به منطقه اعزام شدند. در حالی که تنها چند روز به اعلام نتایج مقدماتی انتخابات پارلمان افغانستان باقی مانده، 4 تن از اعضای دوره اول مجلس این کشور به کشورهای خارجی پناهنده شدند. این اقدام 4 نماینده موجی از انتقادات مردم و اعضای پارلمان افغانستان را به همراه داشت. رسانه‌های روز سه‌شنبه کابل به نقل از امان الله پیمان نوشتند که سونا نیلوفر نماینده استان آرزگان، ملالی جویا نماینده فراه، فهیمه احمدزی و پروین مومند 2 نفر از نمایندگان اشایر در مجلس به کانادا، استرالیا و آلمان پناهنده شدند. درباره علت پناهندگی این افراد به غرب توضیحی داده نشده است. بر پایه گزارش‌ها روز سه‌شنبه دست مرد جوانی به جرم سرقت در زندان مرکزی مشهد قطع شد. به گزارش روزنامه خراسان، این سارق که توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بود، پس از برگزاری چند جلسه محاکمه در دادگاه کیفری به قطع دست محکوم شد. و خبر آخر، اینکه رامینه میهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه 2 شهروند آلمانی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با شبکه ضد انقلاب متهم کرد. او گفت این 2 تبعه خارجی با ویزای توریستی به ایران آمده بودند، اما به خانه سکینه محمدی آشتیانی رفته بودند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. در ادامه این مجله شبانگاهی و در ساعت 12:36 بامداد به وقت تهران بریم و بشنویم تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو با اجرای جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. پیش از اینکه به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، چند یادآوری لازمه. نخست اینکه مشکلی که در ایمیل ما info@radiofarda.com به وجود آمده بود، این مشکل رو برطرف کردیم و شما میتونید که مانند گذشته ایمیل های خودتون رو برای ما ارسال کنید به آدرس info@radiofarda.com. و یادآوری دوم، تلاش کردیم در رادیو فردا شرکت شما شنوندگان گرامی رو در برنامه‌های مختلف رادیو فردا افزایش بدید. افزون بر پیام‌های تلفنی شما که لابلای بخش‌های خبری پخش میشه و همینطور لابلای بخش‌های موسیقی، و از این پس تلاش می‌کنیم که پیامک‌ها و ایمیل‌های شما را هم در بخش‌های خبری رادیو فردا پخش کنیم. از شما خواهش می‌کنیم که در پیامک‌ها و یا ایمیل‌ها مسائلی رو مطرح کنید که می‌تونه مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. در اینجا شماره تلفن پیامک‌گیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری می‌کنم: 2042-603-874-150. در انتظار پیامک ها، اسمس ها و ایمیل های شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، 3 شنونده از ایران شرکت کردند: خانم فائزه، آقای مهدی و آقای امیر، که من از هر 3 شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. در بحث آزاد برنامه امروز به 2 موضوع خواهیم پرداخت. نخست، نامه 14 زندانی سیاسی که خواستار تشکیل یک گروه حقیقت یاب ملی در ایران شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 14 زندانی سیاسی بند 350 اوین با انتشار بیانیه‌ای پیشنهاد کردند که یک گروه حقیقت‌یاب مستقل ملی متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن تشکیل شود. امضا کنندگان این بیانیه در بخشی از نامه خود به سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کردند. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را که در سال 2001 میلادی رخ داد بررسی کنند و عاملان واقعی و به گفته آقای احمدی نژاد پنهان این جنایات را شناسایی و آنها را به دادگاه مستقلی برای محاکمه و مجازات معرفی کنند. نخستین سؤالی که من مطرح میکنم درباره همین پیشنهاد 14 زندانی سیاسی است که خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب شدند. اگر موافقید اول نظر خانم فائزه رو در این زمینه جویا بشیم. خانم فائزه بفرمایید.
خب به نظر من این یک حقیه که تمام این زندانیان سیاسی که توی ایران دارن، این واقعا یه حقیه که اینا دارن. بعد یه کسی باشه، یه گروهی باشه، مستقل باشه از تمام گروه‌ها و حزب‌های سیاسی که توی ایران وجود داره، بعد اینا یه کسی باشن که از جای دیگه اومده باشن و کاملا مستقل باشن تا بتونن مورد بررسی قرار بدن مشکلات زندانیان سیاسی ایران رو، ببینن به چه جرمی، به چه مشکلی هست که اینا رو زندانی کردن. اینا مثل خود آقای احمد نژاد که برمیگرده میگه بیان یک کمیته حقیقت‌یاب یا تشکیل بدن توی سازمان ملل، ما میخواییم توی کشور کوچیک خودمون، توی ایران خودمون، یک کمیته تشکیل بشه تا حداقل کسایی که به جرم سیاسی زندانی شدن تکلیفشون مشخص بشه. اگه آقای احمد نژاد خیلی مثلا میخواد برسه به مسائل کشورهای دیگه و جهان، بیاد اول کشور خودمون رو درست کنه، اول از کشور خودمون شروع کنه، بیا زندانیان سیاسی رو اول تکلیفشون رو روشن کنه، مشخص کنه که اون انتخابات نمایشی که برگزار کردن، اون انتخابات مهندسی شده که برگزار کردن تکلیفش چیه، یک گروه مستقل رو اول واسه ایران، واسه اون سمتی که به خودش داده تشکیل بدن، بعد برن سراغ مسائل جهانی و 11 سپتامبر و هولوکاست و غیره و غیره.
نظر خانم فائزه رو شنیدیم. خانم فائزه اینجا باید یادآوری کنم که این 14 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین البته خواستار یک گروه حقیقت‌یاب شدند که حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادثی که پس از اون رویداد رو رسیدگی کنه. البته طبیعتاً این گروه مستقل حقیقت‌یاب باید درباره سرنوشت این زندانیان سیاسی هم تحقیق کنه. خب در اینجا اجازه بدید که نظر امیر رو جویا بشیم. امیر بفرمایید.
منم کاملا با نظر فائزه خانم موافق هستم. بعد به اضافه این که این حق مسلمه، این 14 تا زندانی سیاسی نیست، این حقیه که شامل کلیه مخالفان با این آقایون یا کسانی که کاملا تقاضای بررسیدگی به حقوقشون رو دارن، این حق به کلیه آدم‌ها، این اشخاص میرسه. حالا ضمن اینکه این 14 نفر یه نماینده جزئی هستن از کل این عزیزانی که تقاضای رسیدگی به حق مسلمشون در مورد رأیشون در مورد رسیدگی به انتخابات خواستار هستن. و در این مسئله که آقای احمد نژاد گفتن که یک گروه حقیقت‌یاب، اول آدم باید به محیط خانواده خودش رسیدگی داشته باشه، بعد از محیط خانواده خودش باید رجوع کنه به بیرون، به بیرون از خانواده خودش مسائل رو رسیدگی بکنه.
نظر امیر رو شنیدیم. در اینجا نظر آقای مهدی رو میشنویم.
آقای احمدی نژاد باید اول مثل یک خانواده داخل ایران کشور خودمون رو درست کنه، بعد اصلا به نمایندگی از طرف ما، اصلا ما اونو قبول نداریم که بخواد به نمایندگی از طرف ما بره سازمان ملل و اونجا بخواد یک گروه حقیقت یا برای یک کشور دیگه، یه رویدادی که توی یک کشور دیگه افتاده بخواد اونو حقیقت یابی کنه. درسته ما با اول داخل کشور خودت کسایی که اینجا زندانیان، زندانی سیاسی ان از خاطر انتخابات دستگیر شدن، اول جریان اینا رو باید درست کنیم، بعد بره به خاطر کشورهای دیگه به قول معروف به قول ما ایران کاسه داختر از آش بشه. بعد عدالت اول باید تو ایران اجرا کنه بعد بره داخل یه کشوری دیگه. داشتم اینو میگفتم درست زندانی مثلا سیاسی داخل زندان اردوان ما که الان هستن اینا قبلا مثلا حکمشون از قبل تعیین شده است به خاطر مثلا یه گروهی هستن که بخواد تشکیل بشه واقعا چه کاری میتونن برای اینا انجام بدن؟ اینا از قبل حکمشون اومده، از قبل نه قاضی نه چیزی حکمشون مشخصه. بعد آقای احمدی نژاد مثلا میره داخل آمریکا میگه مثلا اونجا باید یه گروه حقیقتی یا تشکیل بشه برای جریان 11 سپتامبر. یه منظر اینطوره مثلا دولت مردای آمریکا این کارو کردن. آقا اول تو بیا ایران اصلا کشور خودتو درست کن، مردم کشور خودتو درست کن، بعد برو جایی دیگه. میگه من حاضرم آقای اوباما مسائل جهانو بذارین رو میز ببینن ایده های من بهتره یا ایده های آقای اوباما. آقا اصلا تو اول میشه با کشور خودت درسته بعد بخوای بری جهانو اداره کنی؟ نگاه کنی ادبیات ایشونو، ایشون مثلا انگار فکر میکنن تو چاله میدونه که آقای اوباما رو چی میخواد مثلا دعوت کنه به یه جنگی مرد و مردونه ما باید بشینیم کنار هم. نه بابا واقعا من خجالت میکشم که مثلا بگم یه رئیس جمهوری اینقدر مثلا این ادبیات رو استفاده میکنه، مثلا این اواخر چقدر الفاظای رکیک. نظر من، نظر شخصی منه.
سپاسگزارم، نظر مهدی رو هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان میخواستم سوال دیگه ای رو با شما در میون بگذارم. این زندانیان سیاسی در بیانیه‌شون تأکید کردن که تشکیل گروه مستقل حقیقت‌یاب ملی و انتشار بیطرفانه نتایج کار این گروه میتونه که ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در ایران برای جامعه جهانی هم الگوساز بشه و شبهه رفتار دوگانه با ملت ایران و بیگانگان رو هم برطرف بکنه. من خواستم از شما سه شنونده سوال کنم که در شرایطی که امروز در ایران شاهد اون هستیم، اصولاً امکان تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب اون هم برای رسیدگی به انتخابات ریاست جمهوری امکان پذیر هست یا نیست؟ اجازه بدید که اول نظر خانم فائزه رو بپرسیم، بعد به صحبت‌های شما آقای مهدی و آقای امیر گوش خواهیم کرد.
به صورتی که این 14 زندانی خواستن توی ایران با شرایط فعلی با مسئولان فعل غیر ممکنه. ما وقتی که یه آمار تورم واسه بانک جهانی داریم خطر نمیش میدیم و میفرستیم واسه اونا، چه انتظاری داشته باشیم که بتونیم مسائل سیاسی ایران که یک جو خفقان روش حاکم هست بتونه به این خوبی باز بشه، یک کمیته از جای دیگه بیاد و بتونه این اتفاقاتی که واقعا توی جو ایران افتیه زن ایران افتاد و بتونن کشف کنن؟ این کار غیر ممکنه توی ایران. اگه فقط بتونن کمیته بشن که با فشار جهان بتونن بیان توی ایران و آزادانه بتونن تحقیقاتشون انجام بدن، شاید به نتایجی دست پیدا کنن و بتونن اون حقیقتی که واقعا توی ایران اتفاق افتاد، اون انتخابات نمایشی که اتفاق افتاد و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات اتفاق افتاد رو بتونن کشف کنن و کمکی کرده باشن به ملت ایران و به زندانیان سیاسی که توی این 30 سال دارن توی زندانها بدون دلیل بدون جرم محاکمه میشن.
سپاسگزارم، نظر خانم فائزه رو شنیدیم. آقای امیر، به نظر شما در شرایط امروز در ایران امکان تشکیل یک گروه حقیقت یاب اصلا وجود داره؟
امکان نداره آقای خازن، امکان نداره به هیچ عنوان، چون جامعه که یعنی نظامی که جامعه بین المللی نگران انرژی هستهیش هسته و تمام جهان رو تقریبا میشه گفت به تنش کشیدن در زمینه انرژی هستهی، این مملکت تعامل جوابگویی به انرژی هستهی رو نداشتن که که تمام جامعه جهانی به تنش کشیده شده نگران هستند و کارشناس های انرژی اتمی رو تا حتی از ایران اخراج کردن، اجازه بهشون ندادن که بررسی کنن حقیقت رو روشن کنن برای جهانیان. الان اینا میتونن بیان به خاطر یک چیزی که خودشون هم اینو منکر هستن که این 14 نفر یا به نیابت از این 14 نفر به نیابت از ملت مخالف با این نظام اصلا حرف اینا رو اصلا قابل قبول ندارن. اصلا یه چیزی
هست غیر ممکنه. این نظام مخالفینو توی نطفه خفه میکنه، اصلا امکان نداره. این نظر شخصی من هستش.
نظر امیر رو شنیدیم و نظر شما آقای مهدی، امکان تشکیل یک گروه حقیقت یاب وجود داره؟
منم با باز خانوم و امیر آقا کاملا از ته دلم واقعا عقیدم. اصلا حقیقت تو ایران اصلا معنا نداره. اصلا حقیقت تو ایران خدا وکیلی اصلا حقیقت چطوری باید تو ایران پیدا کرد؟ اینجا همش دروغه، فقط نیرنگه، هیچی اصلا از حقیقت نیست. کدوم حقیقت؟ اصلا چنین چیزی امکان داره؟ مثل یه آرزو میمونه برای ما ایرانی ها که واقعا یه گروه تشکیل بشه بخواد بیان حقیقت یابی کنن این مسائل بعد از انتخاباتو. اصلا آیا واقعا بودن و نبودن ما ایرانی ها رفتن پای صندوق رفتن فرقی داشت برای اینا؟ اینا از قبل خودشون تمام حکما رو داده بودن، رئیس جمهور مشخص بود، همه چیز معلوم بود، کدوم حقیقت؟ ولی اینا کسی که مثلا خودش الان آقای احمدی نژاد اینجا داخل کشور این همه معلوم دارن از بدبختی و گرسنگی و فقر و زیر واقعا خط فقر، یعنی کارگری که واقعا ماهی 300 هزار تومان به پول ما درآمدشه، بعد این 300 هزار تومان بخواد 4 برد 5 ماه یا 6 ماه 7 ماه بهش ندن، واقعا اون خانواده چطوری باید زندگی کنه؟ بعد هزاران هزار واقعا ذخایر ارضی ما که میره به طرف لبنان و برای حزب الله. الان چند روز دیگه آقای احمدی نژاد قرار سفر دارن به لبنان، امنیتشو میخواد گروه حزب الله به عهده بگیره، نه دولت لبنان. و آقای سید حسن نصرالله میگه من واقعا متاسفم از این جریاناتی که بعد از انتخابات در ایران افتاد، واقعا متاسفم. آقای تاسف اون به خاطر چیه؟ ببین ما باید از اینجا بفهمیم چرا مثلا احمدی نژاد یا مثلا کلا از رؤسای جمهور ما وقتی میرن داخل یک کشوری، مردم اون کشور میان ازشون استقبال میکنن. با اینجا مشخص میشه که مثلا آقای احمدی نژاد اومده یه امتیازی از کشور ایران ما برای اینا آورده که اینا دارن میان تشویقش میکنن. تشویق مثلا یه رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور انگلستان میره به یک کشوری، مردم تظاهرات میکنن، میدونن که این رئیس جمهور اومده یه امتیازی از این کشور ببره برای مردم خودش که اونقدر تظاهرات میکنن. ولی اینا تمام ذخایر ما رو میبرن به تمام لبنان و فلسطین و این ور اون ور میگن. درسته این از بحث ما حاشیه‌اش جداست، ولی کاملا ربط داره به این ماجرا. اصلا من واقعا فکر نمی‌کنم این گروهی که میگه اصلا یه روز با این حکومت، با این خفقانی که الان تو این حکومت هست، اصلا یه روزی به واقعیت بپیونده. نه اصلا من موافق نیستم، اصلا نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو هم شنیدیم. دیدگاه های سه شنونده رادیو فردا رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا می شنوید. اگر شما شنوندگان گرامی نظر متفاوتی دارید با ما تماس بگیرید، دیدگاه شما رو هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا به مسئله دیگری میپردازیم. تا یه هفته گذشته نوسان نرخ ارز خصوصا دلار در بازار ایران ادامه داشت و با دخالت بانک مرکزی نرخ ارزش دلار کاهش یافت. اما خبرگزاری های ایران روز یک شنبه گزارشی منتشر کردند مبنی بر اینکه صرافی ها و بانک ها از فروش ارز به افراد حقیقی بدون داشتن گذرنامه و بلیت سفر خودداری کردند و در نتیجه صفهای خریداران از صرافی‌های ملی و ملت به صرافی‌های عادی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری مهر روز یکشنبه بهای دلار آمریکا در صرافی‌ها به 1060 تومان رسیده بود، اما خبرگزاری مهر توضیح داده از آنجا که خریداران باید پس از صفهای طولانی و آن هم به میزان محدود از صرافی‌ها ارز دریافت کنند، افرادی که نیاز فوری به دلار آمریکا داشتند ارز خودشون رو از دلالان به قیمت 1065 تا 1080 تومان خریداری کردند. می‌خواستم از شما سه شنونده رادیو فردا بپرسم که اصولاً چرا ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته و این تصمیمی که اخیراً گرفته شده که بدون ارائه گذرنامه و بلیط ارز به کسی فروخته نمیشه به چه دلیلیه به نظر شما شنونده رادیو فردا؟ اگر موافقید با خانم فائزه شروع میکنیم. خانم فائزه نظر شما رو میشنویم.
به نظر من دلیل این یکی این که مهاجرت از ایران به آمریکا و کشورهای دیگه که ارز دلار دارن توی این چند سال یا توی این یک سال بعد از انتخابات خیلی زیاد شده. یک دلیلش این میتونه باشه که مهاجرتی که زیاد شده، افرادی که میان و این دلار رو میخرن دارن ارزش دلار آمریکا رو توی ایران بالا میبرن. در طبق گفته آقای احمدی نژاد که میگه ارزش دلار آمریکا داره روز به روز پایین تر میاد و اقتصاد آمریکا رو یک اقتصاد منحل شده رو متلاشی میدونه، این داره واقعیت این توی ایران چیز دیگه داره نشون میده. این یکی از دلایلی میتونه باشه میخوان ارزش دلار آمریکا رو بیارن توی ایران پایین تا اون حرفایی که میزنن و اون الغاهایی که به مردم میکنن درست از آب در بیاد.
نظر شما خانم فائزه این هست که ارزش دلار زایش پیدا کرده، دلیلی که شما آوردید مهاجرت های زیاده. میخواستم از مهدی بپرسم دلیل این افزایش بهای دلار چی میتونه باشه آقای مهدی؟
خانم فاضل تقریبا درست میگن. یکی از دلایلش همین مهاجرت های زیادیه که الان تقریبا بعد از همین انتخابات و این جریان انتخابات خیلی از ایران به مهاجرت کردن. تقریبا نخبگان ما خیلی اصلا رفتن، از خبرنگاران خیلی از کشور ما رفتن و پناهندگی گرفتن، چه پناهندگی سیاسی چه پناهندگی های دیگه یا مهاجرت های دیگه. ولی دلار همیشه تو ایران بالا و پایین میرفته، قیمتش بالا میامده، ولی الان این دفعه که تقریبا بانک مرکزی هم دخالت کرد داخل بازار تهران، مدتی بود تقریبا تلافروشی های بازار تهران هم راکت بود بازاراشون، دلیل تقریبا مالیات ارزش بر ابزار که آقای احمدی نژاد دستورش داده بودن، اونا هم تعطیل کرده بودن بازارو. به نظر من یه دلیلش هم میتونه این باشه که تقریبا آقای احمدی نژاد میگه دلار آمریکا ارزشش روز به روز پایین میاد، ولی ارزش مثلا چه پول ایران ما تقریبا میره به نظر ایشون بالا. پول ایران ارزشش 14 برابر در مقایسه با دلار پایین‌تر اومده تو این 30 سالی که اینا حکومت کردن.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم و در اینجا نظر امیر رو میشنویم. آقای امیر، مسئله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همینطور تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری که به دنبال تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کردند، تأثیری در این افزایش نرخ دلار در ایران نداره به نظر شما؟
100% آقای خاصات، 100% به نظر من تحریم ها مؤثر بوده و تحریم ها تأثیر گذاشته و درسته در مملکت ما از اوائل انقلاب به این ور قیمت دلار نوسان داشته، ولی این گونه نوسانی که تا به این حد نوسان شدید داشته باشه ما تا حالا نداشتیم تو کشورمون و این اثرش برمیگرده به تحریم های همه جانبه جهانی که علیه این نظام داره میشه و نتیجه خوبی هم داره و این تحریم ها اثر خودشو گذاشته نه تنها روی نوسانات دلار، روی تمام نوسانات تجاری، بازرگانی و کشتیرانی، هواپیمایی، بانکداری و تا حتی نفت تأثیر خودشو گذاشته. این نظر من هستش.
سپاسگزارم از خانم فائزه، سپاسگزارم از آقای مهدی و سپاسگزارم از آقای امیر که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنید. پایان برنامه امروز میرسیم. دوستان منتظر پیامک ها و ایمیل های شما هستیم تا لابلای بخش های خبری دیدگاه های شما که از طریق پیامک به دست ما میرسه یا از طریق ایمیل از رادیو پخش کنیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و شماره پیامگیر ما 20420 603-874-150. به اتفاق همکارم هدیه نقوی که من رو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، ساعت خوشی رو تا برنامه ی آینده برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان، حزب الله لبنان از کمک‌های مالی ایران قدردانی کرد و اعلام داشت که ایران برای بازسازی ویرانی‌های جنگ تا به حال حدود 2200 طرح بازسازی در لبنان اجرا کرده است. نظر شما درباره این کمک‌ها چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
تا ثانیه‌های دیگر به یک بامداد به وقت تهران میرسیم. در مجله نیمه شب امشب با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این مجله به پایان میرسه، اما به گیرنده‌هاتون دست نزنید، چون تا ثانیه‌های دیگه همکارم با مشروع خبرها با شما خواهد بود.